بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسان.
با سلام. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در لندن با گوردون براون نخست وزیر و دیوی میلبند وزیر امور خارجه بریتانیا دیدار و گفتگو کرد. خانم رایس خواستار مشارکت بیشتر اعضای ناتو در عملیات نیروهای ائتلاف در افغانستان شد. دفتر آقای براون هم اعلام کرد در گفتگو با وزیر امور خارجه آمریکا طرفین بر لزوم تقسیم وظایف میان اعضای ناتو توافق داشتند. بر اساس آخرین گزارش‌های روز چهارشنبه، طوفان در جنوب آمریکا دست کم 50 کشته بر جای گذاشته است. در پی وقوع طوفان شدید در ایالت‌های کنتاکی، آلاباما، تنسی، میسیسیپی و آرکانساس، بیش از 150 نفر هم مجروح شدند. نمایندگان پارلمان ترکیه درباره لایحه آزادی استفاده از حجاب در دانشگاه‌های آن کشور به بحث پرداختند. بر پایه قانون اساسی ترکیه، دختران دانشجو در چند دهه گذشته اجازه نداشتند با حجاب به دانشگاه بروند. کاخ سفید اعلام کرد رئیس جمهوری ممکن است در آینده اجازه استفاده از واتربوردینگ یا روش بازجویی از طریق القای خفگی مصنوعی را صادر کند. تونی فراتو سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت رئیس جمهوری ممکن است در شرایطی خاص همچون وجود خطر حتمی حمله به کشور اجازه استفاده از روش واتربوردینگ را در بازجویی از مظنونان تروریست صادر کند. مقامات ارتش آمریکا در عراق روز چهارشنبه اعلام کردند 7 مظنون القاعده طی 5 روز حمله به مواضع شورشیان کشته و 34 نفر هم بازداشت شدند. در همین حال انفجار بمب کنار جاده‌ای در جنوب بغداد 4 کشته و 9 زخمی بر جای گذاشت. تری دیوید دبیر کل شورای اروپا اقدام دولت بلاروس در اعدام 3 نفر طی هفته گذشته را محکوم کرد. آقای دیویس گفته است این اعدام‌ها نشانگر بی‌توجهی آشکار مقام‌های بلاروس به ارزش‌های انسانی است. و بر پایه گزارش دفتر پیکار با مواد مخدر و جنایات وابسته به سازمان ملل، تولید تریاک در افغانستان با شدت ادامه دارد.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره به آنچه که در این مجله خبری خواهید شنید. نتایج انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا بعد از سه‌شنبه بزرگ. کنفرانس خبری مهرنوش سلوکی مستندساز ایرانی مقیم کانادا در مونترال. افتتاح جشنواره فیلم برلین با حضور فیلمی از مجید مجیدی در بخش اصلی. و گزارش های دیگر. در حالی که هیلاری کلینتون از حزب دموکرات و جان مکین از حزب جمهوری خواه برندگان انتخابات مقدماتی ایالت کالیفرنیا هستند، روز ابر سه‌شنبه تبدیل به یکی از بزرگترین روزهای رأی‌گیری برای انتخابات مقدماتی در تاریخ این انتخابات در کشور آمریکا شد. فیروز خطیبی در لس آنجلس گزارشی دارد در رابطه با نتایج انتخابات روز گذشته در ایالت کالیفرنیا.
بزرگترین پیروزی روز گذشته در انتخابات مقدماتی نامزدهای احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا از آن هیلاری کلینتون از حزب دموکرات بود که توانست از آرای اکثریت و از حمایت بی سابقه رای دهندگان لاتین تبار ایالت کالیفرنیا برخوردار شود. خانم کلینتون همچنین در ایالت‌های شمال شرقی آمریکا از جمله نیویورک، نیوجرسی و ماساچوست توانست آرای اکثریت را به دست آورد و در ایالت‌های آریزونا، اوکلاهوما، تنسی و آرکانزاس، جایی که در آن زمانی به عنوان همسر فرماندار بیل کلینتون به مقام بانوی اول این ایالت رسیده بود، نیز پیروز شود. سناتور باراک اوباما از سوی دیگر توانست اکثریت آرای ایالت‌های میانی آمریکا را از آن خود سازد. بنابر آمار به دست آمده، روز گذشته بخش عمده رای دهندگان به باراک اوباما را زنان و سفیدپوستان آمریکایی تشکیل دادند. آقای اوباما علاوه بر ایالت نمایندگی خود ایلینوی، توانست آرای رای دهندگان مینسوتا، داکوتای شمالی و کانزاس را نیز به دست آورد و در ایالت‌های آلاباما، آلاسکا، کلرادو، کانکتیکت، دلوور، آیداهو، جورجیا و یوتا نیز پیروز شود. در این انتخابات مقدماتی تعداد آرای نمایندگان احزاب اهمیت خاصی دارد و به همین خاطر هیلری کلینتون با به دست آوردن 706 رأی نمایندگان حزب دموکرات و باراک اوباما با 611 رأی از نمایندگان این حزب با شدت بیشتری برای به دست آوردن آرای نهایی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر آینده با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. در نتایج رأی‌گیری کاندیداهای حزب جمهوری‌خواه، سناتور جان مک‌کین توانست با به دست آوردن 522 آرای نمایندگی حزب جمهوری‌خواه از رقیب انتخاباتی خود میت رامنی با 223 رأی نمایندگی با فاصله قابل توجهی جلو بیفتد. مایک هاکبی نیز با آوردن 142 رأی نمایندگی تصمیم دارد همچون آقای میت رامنی به رقابت‌های انتخاباتی برای احراز مقام ریاست جمهور آمریکا ادامه بدهد.
فیروز خطیبی نگاهی داشت به انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا در روز سه‌شنبه بزرگ. کاخ سفید روز چهارشنبه گفت شکنجه در آمریکا غیرقانونی است و ما آن را اعمال نمی‌کنیم. مسئله گرفتن اقرار از سوی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا از متهمان به تروریسم مدت هاست که توجه برخی از سازمان‌های طرفدار حقوق مدنی را در آمریکا برانگیخته است. پریچهره فرزاد.
بخش اعظمی از کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه کاخ سفید متمرکز بر مسئله واتربوردینگ یا گرفتن اقرار با استفاده از آب از افرادی که متهم به عملیات تروریستی هستند بود. چندی پیش دولت پرزیدنت بوش گرفتار پرسش‌های در این باره و به کار بردن چنین روشی شد و کنگره تحت کنترل دموکرات‌ها جلسه‌های تحقیقی گوناگونی را در این باره تشکیل داد. رئیس جمهوری آمریکا و مقامات ارشد دولت بارها گفتند که آمریکا از مقررات منع شکنجه تبعیت می‌کند، اما برخی از گروه‌های حقوق مدنی می‌گویند به کار بردن چنین روشی حتی برای متهمان به تروریسم نیز نوعی شکنجه است. به همین سبب تونی فراتو قائم مقام سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه 17 بهمن گفت شکنجه در آمریکا غیر قانونی است و ما آن را اعمال نمی‌کنیم. ما بارها گفته‌ایم که تمام برنامه‌ها بازبینی شده است و وزارت دادگستری اجرای آنچه را که ما انجام می‌دهیم قانونی اعلام کرده است. وزیر جدید دادگستری آمریکا چندی پیش به کمیته قضایی سنای آمریکا قول داد که درباره این مسئله، اینکه روش‌های به کار گرفته برای متهمان به اقدام‌های تروریستی قانونی است یا نه، تحقیق کند و همین کار را کرد. در حال حاضر استفاده از روش معروف به واتربوردینگ یا همان استفاده از فشار آب برای تحقیق از متهم در چارچوب برنامه‌های سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا قرار ندارد. تونی فراتو قائم مقام سخنگوی کاخ سفید گفت هر گونه تکنیکی که مورد استفاده قرار گیرد تحت برخی از شرایط انجام خواهد شد و به هر حال در محدوده آن است که از قوانین پیروی کند. آقای فراتو گفت در نتیجه آنان که کار تحقیقات از متهمان را انجام می‌دهند افراد متخصصی هستند که می توانند مشخص کنند برای حفظ ایمنی کشور چه راهی مؤثر است و چه راهی مؤثر نیست.
گزارشی بوده از پری چهره فرزا.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا
هر شب ساعت 12 نیمه شب.
آیت الله محمد توسلی مسئول دفتر آیت الله خمینی به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی نظراتی ابراز داشته است. مهرنگیز کار حقوقدان و فعال حقوق بشر گفته های او را بررسی می کند.
آیت الله محمد رضا توسلی مسئول دفتر امام خمینی به مناسبت 29 سالگرد انقلاب اسلامی اینگونه نظر داده که شناخت از انقلاب اسلامی مستلزم شناخت افکار و اندیشه امام است. وی بدین منظور به وصیت‌نامه‌ای که به یادگار مانده و به شرح خاطرات نزدیکان به رهبر انقلاب بیشترین اعتبار را می دهد. آیت الله توسلی معتقد است، آیت الله خمینی معتقد بود، سیاست و مسائل سیاسی اسلامی بیشتر از مسائل عبادی آن مطرح است. لذا امام همواره در فکر این مسئله بودند و کار شکلگیری نهضت را آغاز کردند. می توان از محتوای سخنان آیت الله توسلی این گونه درک کرد که منظور از این که مثلا رهبر انقلاب معتقد بود باید افکار و سلیقه های مختلف را با هم جمع کرد، به رسمیت شناختن روحانیت مبارز و روحانیون مبارز بوده است و نه افکار و سلیقه هایی غیر از این دو. اما مهمترین موضوعی که اظهار نظر آیت الله توسلی عضو مجمع روحانیون مبارز را در شرایط سیاسی امروز کشور شاخص می کند این است که وی به دو نکته از وصیت‌نامه امام بیش از دیگر مسائل توجه نشان می دهد و بی تردید با بیان این دو نکته ترس و دغدغه خاطری را افشا می کند که همکنون روحانیت و روحانیون ایران هر دو از احتمال وقوع آن در شکلگیری آینده نظام سیاسی کشور بیمناکند. آیت الله توسلی بخشی از وصیت‌نامه را گزینش کرده و به انتشار آن پرداخته. این چنین: وصیت اکید من به قوای مسلح آن است که همانطور که در مقررات نظام عدم دخول نظامی در احزاب و گروه‌ها و جبهه هاست به آن عمل نمایند و قوای مسلح مطلقاً چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها در هیچ حزب و گروهی وارد نشوند و خود را از بازی‌های سیاسی دور نگه دارند. دومین موضوعی که آیت الله توسلی رئیس دفتر امام خمینی و عضو مجمع روحانیون مبارز به آن توجه می‌دهد این است که رهبر انقلاب نسبت به حضور در مجامع عمومی جهانی مانند سازمان ملل متحد بی علاقه نبود، اما از اینکه ایران را در این مجامع تحقیر کنند بسیار ابراز نگرانی می کرد. برای مثال تأکید دارد بر یک خاطره. آقای مهندس موسوی در خاطراتشان میگوید که در ابتدایی که من به وزارت خارجه منتقل شدم بحث حضور در سازمان ملل مطرح شد. این اولین حضور ایران در سازمان ملل بود. من این بحث را با امام مطرح کردم که آیا اجازه میدهید ما به آنجا برویم یا نه. امام فرمودند من با اصلش موافق هستم، اما شما پیش بینی کرده اید که آیا اجازه می دهند شما در آنجا صحبت کنید؟ مهندس موسوی می گوید کمی توضیح دادم و گفتم ظاهر امر نشان می دهد که بتوانیم کاری انجام دهیم. امام فرمودند شما فکر کرده اید که اگر پشت تریبون بروید بایستید و یک بار بلندگو را خاموش کنند باعث می شود شما را تحقیر کنند؟ موسوی می گوید این نکته برای من تکان دهنده بود که امام تا این اندازه مقید است که اگر یکی از مسئولان نظام به خارج از کشور رفت تحقیر نشود، چرا که اگر تحقیر شود نظام تحقیر شده است، اگر وزیر خارجه ای تحقیر شود نظام تحقیر شده است. بدین ترتیب آیت الله توسلی به بهانه سالگرد انقلاب به دو موضوع، یکی حضور محتمل سپاه در کل حکومت ایران آینده و دیگری به ضعف دولت کنونی در سیاست خارجی که در مواردی باعث تخفیف شأن و منزلت ایران در مجامع عمومی شده است توجه داده، بیان که به طور مستقیم نظرات کنونی خود را ابراز دارد.
مهرنگیز کار نگاهی داشت به صحبت‌های اخیر آیت الله محمد توسلی. مهرنوش سلوکی، مستندساز ایرانی مقیم کانادا، که پس از گذشت حدود یک سال از بحران ممنوع الخروجی از ایران از اتهامات مطرح شده مبنی بر تبلیغ علیه نظام تبرئه شد، در کنفرانس خبری در مونترال از عدم شجاعت دیپلمات‌های فرانسوی در تهران در پیگیری مؤثر پرونده وی انتقاد کرد. این مستندساز مقیم کانادا میگوید هدف نهایی مستند او شکستن سکوت خفقان‌آور ایرانیان در مورد قتل‌های سیاسی کشور بوده است. مریم اقوامی از تورنتو.
مهرنوش سلوکی، فیلمساز ایرانی فرانسوی و دانشجوی دانشگاه کبک که پس از رفع ممنوعیت خروج از ایران بار دیگر به کانادا بازگشته است، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری که توسط سازمان عفو بین‌الملل در مونترال برگزار شد شرکت کرد. مهرنوش سلوکی، دانشجوی دکترای دانشگاه کبک که سال گذشته برای تهیه فیلمی در مورد گورستان‌های اقلیت‌های مذهبی به ایران سفر کرده بود، به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی دستگیر و به مدت یک ماه در زندان انفرادی بازداشت شد. گرچه دادگاه بررسی اتهامات این مستندساز ایرانی فرانسوی در ایران پشت درهای بسته انجام شد، اما مقامات قضایی جمهوری اسلامی پس از حدود یک سال اجازه خروج این دانشجوی مقیم کانادا از ایران را صادر کردند. در حالی که موضوع مستند مهرنوش سلوکی با برخورد با گورستان خاوران به طور اتفاقی تغییر کرد، وی از سوی مقامات ایران به تبلیغ علیه نظام متهم و به مدت 10 ماه ممنوع خروج شد. این فیلمساز ایرانی فرانسوی در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه موضوع فیلم مستند خود را شکستن سکوت خفقان آور ایرانیان در مورد قتل‌های سیاسی و این گورستان نامیده است. مهرنوش سلوکی در این کنفرانس خبری اذعان کرده در دوران بازجویی‌های خود در زندان بارها در مورد دریافت پول از کانادا و یا کمیسیون حقوق بشر مورد پرسش قرار گرفته بوده است. این دانشجوی مقیم مونترال به خبرنگاران حاضر در کنفرانس خبری که از سوی سازمان عفو بین الملل در کانادا برگزار شده بود گفته است تقریبا غروب هر روز مورد بازجویی قرار می گرفته و بازجویان تصور می کردند وی با کمک کانادا برای تکمیل یک ماموریت مخفی به ایران سفر کرده تا موارد نقض حقوق بشر در این کشور را آشکار نماید. خانم سلوکی در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرده است گرچه وی هرگز از مقامات کنسولی اتاوا در تهران درخواست کمک نکرده، اما مقامات سفارت کانادا در ایران نیز برای رفع ممنوعیت خروج وی میانجیگری نکردند. وی خاطر نشان کرده من اطمینان داشتم که سفارت کانادا در ایران تحت کنترل و نظارت شدید قرار دارد و من برای عدم تشدید وضعیت ممنوع خروجی خود از تماس با آنها خودداری کردم. در این حال سخنگوی دولت محافظه‌کار کانادا به خبرگزاری رسمی کشور گفته است مقامات سفارت در تهران از وضعیت پرونده وی مطلع بودند. جفری کروکر، سخنگوی دولت فدرال، در گفتگوی با خبرگزاری رسمی کشور گفته است مقامات کنسولی سفارت کانادا در تهران با مهرنوش سلوکی در تماس بودند و یک بار در تاریخ 28 مارس سال 2007 میلادی در زندان اوین و بار دیگر پیش از ترک ایران با وی دیدار کردند. مهرنوش سلوکی که در سال 2004 اقامت دائم کانادا را دریافت کرد اما گذرنامه کانادایی ندارد. این مقام دولت فدرال به خبرگزاری رسمی کشور گفته است گرچه خانم سلوکی تابعیت کانادا را نداشته، اما مقامات سفارت در ایران در تماس مدام با سفارت فرانسه در تهران بوده و پرونده وی را دنبال می کردند. از سوی دیگر دنیس مکریدی، دوست و همکار خانم سلوکی که دادخواست‌های اینترنتی را برای آزادی و خروج وی از ایران به راه انداخته بود، در این کنفرانس خبری در مونترال از عدم ارتباط مؤثر مقامات اتاوا، دفتر نخست وزیر و وزارت امور خارجه کشور انتقاد کرده است. این مستندساز ایرانی فرانسوی که در دوران ممنوع خروجی یک سال گذشته در ایران با مقامات سفارت فرانسه در تهران در تماس بوده به خبرنگاران گفته است من میانجیگری سیاسی فرانسه را مورد پرسش قرار نمی دهم، اما از عدم شجاعت دیپلمات های فرانسوی در ایران انتقاد می کنم. مهرنوش سلوکی در این کنفرانس خبری تاکید کرد فشارهای رسانه‌ای و تلاش سازمان گزارشگران بدون مرز تأثیر بسیاری در رفع ممنوعیت خروج وی از ایران داشته است. این مستندساز به خبرنگاران گفته است تا زمانی که حکومت محمود احمدی نژاد بر سر قدرت است تصمیمی برای بازگشت به ایران نخواهد داشت. مریم اقوامی، ترانتو.
روز سه‌شنبه خبرگزاری‌های ایرانی خبر دادند که یک جوان 22 ساله به نام محسن به اتهام 4 بار مشروب خوردن یا به اصطلاح اسلامی شرب خمر به اعدام محکوم شده است. این حکم در حالی صادر شده است که طی یک سال گذشته اجرای مجازات‌های نظیر سنگسار، قطع کردن دست و پای مخالف و اعدام در ملأ عام افزایشی چشمگیر داشته و مخالفت شدید گروه‌های مدافع حقوق بشر را برانگیخته است. حسن جعفری از رادیو فردا نگاهی دارد به اجرای مجازات‌های اسلامی در دورانی مدرن.
دادگاه کیفری استان تهران پسر 22 ساله‌ای به نام محسن را به جرم نوشیدن مشروبات الکلی یا شرب خمر به اعدام محکوم کرده است. قاضی جلیل جلیلی دادرس شعبه 72 دادگاه کیفری استان تهران به خبرگزاری نیمه دولتی دانشجویان ایران ایسنا گفته است که متهم 4 بار شرب خمر کرده و طبق قانون مجازات اسلامی هر فردی که 2 بار مشروب بخورد و هر بار حد برای او جاری شود در دفعه سوم کشته می شود. حقوقدانان میگویند که چنین حکمی در ایران بسیار نادر است و این بار نیز برای اینکه پرونده از دادگاه عمومی به دادگاه کیفری فرستاده شده است چنین حکمی صادر شده است. محسن 3 بار در سوم خرداد، هفتم تیر و هفدهم مهر ماه سال 85 خورشیدی به دلیل خوردن مشروب الکلی به حد یا ضربه شلاق محکوم شد. عزیز نوکنده‌ای وکیل تسخیری محسن به خبرگزاری ایسنا گفته است که موکلش برای بار چهارم در منزلش مشروب خورده و سپس به خیابان آمده و سر و صدا کرده بود که ماموران کلانتری ابوذر او را بازداشت کردند. طبق ماده 179 مجازات اسلامی هرگاه کسی چند بار مشروب الکلی مصرف کند و بعد از هر بار مصرف این فرد محکوم به ضربه شلاق شود در مرتبه سوم دادگاه می تواند حکم مرگ او را صادر کند. به گفته ی آقای نوکنده‌ای محسن در مراحل بازپرسی در دادسرای محلاتی اتهام خود را پذیرفت و پزشکی قانونی نیز شرب خمر او را تایید کرد. او سپس با استناد به ماده 182 قانون مجازات اسلامی گفته است از آنجایی که متهم اقرار و توبه کرده حکم مرگ او میتواند صادر نشود، البته دادگاه میتواند چنین حکمی را صادر کند. مصرف الکل در ایران در سالهای گذشته رو به افزایش بوده و در این رابطه سرتیب پاسدار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در اوایل آذر ماه به ایسنا گفت مصرف الکل و حتی افزایش مصرف آن در ایران یک واقعیت است و همکنون سالانه 20 میلیون لیتر الکل در ایران مصرف می شود.
گزارشی بود از حسن جعفری. دیروز،
امروز،
فردا،
رادیو
فردا. دانشمندان اسرائیلی روز چهارشنبه گفتند ژنی را شناسایی کردند که نقش مهمی در رشد گیاهان در شرایط نامناسب آب و هوایی دارد. هومن سیسان برگردان گزارش خبرگزاری فرانسه را در این زمینه به آگاهی شما می‌رساند.
این کشف به تولید گیاهانی که تحمل آب و هوای سخت را دارند کمک خواهد کرد. این تحقیق که توسط دانشمندان در دانشگاه بن‌گوریون اسرائیل صورت گرفت نشان می‌دهد جهش یک ژن در یک گیاه مورد آزمایش باعث مقاومت این گیاه در آب و هوای کویری می‌شود. سیمون باراک مسئول این تحقیق می‌گوید با دستکاری در ژن گیاه تحمل گیاه در برابر گرما و بی‌آبی بیشتر می‌شود. وی می‌گوید با کشف عملکرد دقیق این ژن و ارتباطش با مقاومت گیاه، گام‌های مؤثرتری در تولید گیاهان مقاوم برداشته خواهد شد. این ژن دستکاری شده جزو 50 ژنی در گیاهان است که هنوز دانشمندان ساختار دقیق آن را نمی‌شناسند. ژن مشابهی در دیگر جانداران کارکرد نظارتی دارد و فعالیت سایر ژن‌ها را تنظیم و کنترل می‌کند. ژن کنترل کننده رشد غدد سرطانی در انسان در این خانواده قرار دارد. دکتر باراک می‌گوید هدف گروه تحقیقیش تولید ذرت و برنجی است که در شرایط مختلف جوی مقاوم باشد. تولید گیاهانی با مقاومت بالا برای اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی که با کمبود آب روبرو هستند بسیار مهم است. با توجه به پیشبینی‌هایی که درباره تغییر آب و هوای جو زمین می‌شود، این کشف برای سایر کشورهای جهان هم از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود.
گزارشی بوده از هومن سیسان. اما به یک گزارش سینمایی توجه فرمایید. آواز گنجشک‌ها جدیدترین ساخته مجید مجیدی، فیلمساز ایرانی، یکی از 10 فیلمی است که قرار است در 58مین جشنواره بین‌المللی فیلم در برلین نمایش داده شود. جزئیات بیشتر را از شهرام میریان می‌شنویم.
در 58مین جشنواره جهانی فیلم در برلین، برلینالی، 380 فیلم از سراسر دنیا به مدت 10 روز به نمایش در می‌آیند. به بخش مسابقه این فستیوال 26 فیلم راه یافتند که از آن میان 21 فیلم از 5 قاره دنیا بر سر دریافت بزرگترین جایزه که همانا خرس‌های طلایی و نقره‌ای است به رقابت با یکدیگر می‌پردازند. آواز گنجشک‌ها 7مین و تازه‌ترین اثر سینمایی مجید مجیدی، فیلمساز سرشناس ایرانی، یکی از این دست فیلم‌هاست که در روز 28 بهمن ماه جاری، یعنی در آخرین روز جشنواره برلین، معلوم خواهد شد که در عرصه رقابت‌ها آیا جایزه‌ای نصیب سازندش خواهد کرد و یا نه. دو سال پیش در همین بخش مسابقه برلینالی فیلم آفساید از جعفر پناهی خرس نقره‌ای را دریافت کرد. داستان فیلم آواز گنجشک‌ها پیرامون آوارگی یک کارگر ایرانی به نام کریم است که در یک مزرعه پرورش شترمرغ کار می‌کند و به دلایلی از کار برکنار می‌شود. کریم برای تأمین مخارج زندگی راهی تهران می شود تا کار تازه ای را برای خود دست و پا کند. رویدادهایی که در این شهر بزرگ برای کریم اتفاق می افتد زندگی او را دستخوش تغییر می کند. با راهیابی فیلم آواز گنجشک‌ها به بخش مسابقه جشنواره جهانی فیلم در برلین، برخی از روزنامه‌های آلمان به فیلم‌ها و نگاه مجید مجیدی به سینما پرداختند. مجیدی چندی پیش برای شرکت در جشنواره موسیقی فیلم همراه با احمد پژمان، آهنگساز سرشناس، به آلمان آمد و پیش از آنکه از نقش موسیقی در فیلم‌هایش سخن بگوید، درباره چگونگی رویاوری خود به هنرهای نمایشی و سینما اینطور گفت:
شروع فعالیت‌های هنریم رو از تئاتر شروع کردم از سنین نوجوانی و بعد وارد دانشکده هنرهای دراماتیک شدم و تئاتر خوندم، ولی بعدش اومدم سینما. شروع فعالیت‌های سینما من به بازیگری شروع کردم، منتها در کنار کار بازیگری فیلمای کوتاه هم می‌ساختم. اولین فیلم بلند سینمایی خودم رو سال 92 ساختم به اسم بدوک که اولین حضورش هم در جشنواره کن بود. این فیلم چه در ایران و چه در خارج جوایزی رو به خودش تونست اختصاص بده. فیلم دومم فیلم پدر بود که اون هم جوایز خیلی زیادی از سراسر جهان گرفت، شاید در واقع یکی از پرجایزه‌ترین فیلمام بوده. فیلم سومم فیلم بچه‌های آسمان بوده که در آلمان به نمایش در اومده. این فیلم 4 تا جایزه اصلی مونترال رو به خودش اختصاص داد و اولین فیلم ایرانی بوده که تونست به نامزد اسکار باشه. 4مین فیلم من فیلم کارارام پارادایز بود، اونم باز در مونترال و در خیلی فستیوال دیگه جوایزی رو به خودش اختصاص داد.
مجید مجیدی کارگردان فیلم آواز گنجشک‌ها که در جشنواره موسیقی فیلم در شهر بن آلمان سخن میگفت، به دید و نگرش خود نسبت به نقش موسیقی در فیلم هم اشاره کرد و در این باره اینطور گفت:
تعریفی که خود من از موسیقی دارم صرف این که در واقع فقط یک عنصری باشه که همینجوری وارد فیلم بشه بهش نگاه نمی کنم، به عنوان یک کاراکتر بهش نگاه می کنم. در واقع قرار استش که بیاد یک بخشی از فیلم رو به عنوان یک کاراکتر، یک نگاه جدیدی رو به فیلم ارائه بکنه.
علاوه بر فیلم آواز گنجشک‌ها، 7مین اثر سینمایی مجید مجیدی که به بخش مسابقه این بار جشنواره فیلم در برلین راه یافته، سزن اثر منیژه حکمت، بودا از شرم فرو ریخت کاری از سمیرا مخبلباف، فوتبال زیر پوشش ساخته مشترک آیت نجفی و داوید آسمان، مثل دیگران باش از طناز اسحاقیان و بالاخره چاپ چاپ ساخته رامین بهرانی در بخش‌های دیگر جشنواره برلینالی بر پرده می‌نشینند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به یک خبر دیگر توجه فرمایید. کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در لندن با گوردون براون نخست وزیر و دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا، دیدار و گفتگو کرد. خانم رایس خواستار مشارکت بیشتر اعضای ناتو در عملیات نیروهای ائتلاف در افغانستان شد. دفتر آقای براون هم اعلام کرد در گفتگو با وزیر امور خارجه آمریکا طرفین بر لزوم تقسیم وظایف میان اعضای ناتو توافق داشتند. در همین حال مقامات آلمان آلمان روز چهارشنبه گفتند نیروهای بیشتری به شمال افغانستان اعزام خواهند کرد. نیروهای آلمانی جانشین 250 سرباز نروژی خواهند شد. وزیر دفاع آلمان گفته است اعزام نیروها در تابستان صورت خواهد گرفت. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌برم.